life.
اول دوستان هستیم
استاد در مورد این نسخه قطعی قرآن که آستانه خود چند روز پیش نمایی کردن در مورد اهمیتشون گفتن متعلق به سال 60 هجری ترکنن و کل قرآن 95% قرآن دست شیعه هست. حالا این حالا اثر وهابیت یا مستشرقان که چند نسخه داشتن دو صفحه ای چهار صفحه ای که تو این سالا حالا تو اینترنت و اینا بعضا یه صفحه شو گذاشتن گفتن با یه صفحه دیگهش با هم دیگه نمیخونه و قرآنش ما با هم دیگه چیز داره تعارض داره بعد این نسخه هاشو حالا اینو در مورد اهمیتش یه
حالا من خیلی زیاد تو جریانش نیستم، ما فقط از اخبار شنیدیم و اینکه این چی بوده مدرکشون چی بوده و دلیل و اینکه این قرآن به چه نحوی رسیده به دست اینها از سال 60 هجری
از قرن پنجم استاد تو آستان قدس اونجا بوده تازه این حالا تو مطالعات و اینا بعد قطعی اینا به دست رو
ببینید کلن از همون روز اول مثل بربهاری و غیره اینا قبل از ابن تیمیه در قرن چهارم پنجم بحث قرآن شیعه را با توجه به روایاتی که ما در کتاب کافی در دیگر کتب روایی من داریم که اولا قرآنی که امیرالمومنین سلام الله علیه نوشتن این قرآن غیر از قرآن است که دست مردم بوده و در دست حضرت ولی از خواهد بود که خواهد آورد. بعد روایاتی که هست بر این که قرآن دارای 17,000 آیه هست در خود کافی هم هست، این البته نسخه بدل هست و روایات زیادی که تفسیر آیه در متن آیه آمده مثل همون عبارتی که اهل سنت دارن که از عبدالله مسعود کنا نقرأ فی عهد النبی یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک ان علی الولی المؤمنین و ان لم تفعل فما بلغت رسالته. خب اینا دستمایه عده‌ای از اهل سنت و بعدن هم وهابی ها شد که قرآن شیعه غیر از قرآنی است که در دست مسلمان ها هست. و از طرفی هم خدا بیامرز مرحوم نوری این کتاب فصل الخطاب را که نوشت، خب ایشون اولا پشیمان شد از نوشتنش، مرحوم شاه بزرگ تهرانی در عزری مفصل مطرح میکنه و بزرگان همه تقریبا در برابرش ایستادن و ایشون اظهار ندامت کرد. یک بار بیشتر چاپ نشد و الان در عربستان سعودی چندین بار چاپ شده این کتاب، چندین بار. و اینها یک مسائلی است که دارن مطرح میکنن، ولی آنچه که مسلم هست اینها هیچ دلیلی ندارند که در دست ائمه علیهم السلام اصحاب ائمه سلام الله علیهم اجمعین قرآنی بوده با قرآنی که صحابه داشتند غیر از اصحاب ائمه، یا تابعین داشتند، اتباع تابعین داشتند، یا دار دسته بنی امیه و بنی العباس داشتند فرق دارد. حتی یک روایت ضعیف 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 هم ندارن که بیان بگن آقا مثلا در قرن اول دوم سوم دست ائمه و اصحاب ائمه یه قرآنی بوده با قرآنی که در دست دیگر مسلمان ها هست یک آیه تفاوت داره. اینه هیچ وجه من الوجود تو منابع اهل سنت نتونستن این اثبات بکنن. تا این بهترین دلیل هست که این قرآن زمان رسول اکرم تدوین شده، جمع آوری شده، و با همین کیفیتی که الان در دست مسلمان ها هست مورد قرائت قرار می گرفته. حافظان قرآن همین قرآن را حفظ می کردن و قرآنی که در عصر آخر عصر نبوت تقریبا بعد از حجة الوداع که ما معتقدیم دیگه آیه نازل نشد، الیوم اکملت لکم دینکم، دیگه تقریبا میشه گفت آخرین آیه است که آمده و سوره مائده آخرین سوره است بر پیغمبر نازل شده. حالا اگر یکی دو تا هم آیه هم نازل شده باشه، دو یکی دو تا آیه ضرر به اصل قرآن نمیزنه. و مهمتر از همه تعبیری که از نبی مکرم از اینی تارکن فیکم استقلین کتاب الله و اطرتی اهل بیتی، اگر این کتاب کتاب ناقصی بود با خلاصه جمع آوری نشده بود یا مطالب دیگری بود، خب این دیگه هیچ فایده‌ای نداشت. یعنی مردم به کدام قرآن، قرآنی که بناست بعداً 40 سال بعد از پیغمبر جمع بشه، اینی تارکن فیکم کتاب الله که 30 سال بعد از این میخواد جمع بشه. و نکته مهم این هست که روایاتی که در تحریف در کتب اهل سنت آمده، شاید بگم 20 برابر روایات است که در کتب شیعه هست. الان شما اول سوره احزاب رو ببینید، نمونش از ابو سعید خدری، ابی ابن کعب، از خود عایشه، اگر اشتباه نکنم از عمر ابن الخطاب، میگه سوره احزاب در زمان پیغمبر که ما میخواندیم به اندازه سوره بقره بود. خب سوره بقره چند آیه دارد؟ 286 آیه دارد. احزاب چند آیه دارد؟ 72 آیه دارد. خب این 200 آیه کجا رفته؟ خب ببینید اینها الان و قاطعانم نقل کردن. شما ببینید تفسیر قرطبی دارد، در المنصور دارد، ابن کثیر دارد، همشون آوردن این روایت رو که صورت احزاب منزله به مقدار سوره بقره بوده و ده ها از این روایت ها دارن. یا اون قضیه‌ای که اکله و داجن، آیه‌ای که عایشه میگه نوشته بودیم تو برگ درخت بعد از رحلت پیغمبر، بوزه آمد و یا گوسفنده آمد و خورد رفت. خب این آیه آیه قرآن بود یا آیه قرآن نبود؟ این آیه قرآنی که رفت تو شکم گوسفنده بوزه، این چی بوده؟ کجا رفتین؟ و همچنین مطالب زیادی هست که حتی قرآنی که دست عایشه بوده، قرآنی که دست حفصه بوده، قرآنی که دست عبدالله مسعود بوده، اینها خودشون میگن قرآن ها با هم تفاوت داشته. عبدالله مسعود میگفت این معوذتین جزء قرآن نیست، از قرآن ها بگیرش میامد این دوتا سوره رو خلاصه با دستش پاک میکرد. زمان سابق مرکب بود دیگه، دستش میزد به آب این دوتا سوره رو پاک میکرد، میگفت معوذتین جزء قرآن نیست. ولذا این چیزایی که اینها دارن میگن، اینا فقط دنبال این بازارگرمی هستن که علیهش یک چیزی رو مطرح بکنن، وگرنه خودشون وضعشون و بساطشون خیلی بدتر از ما هست. و الحمدلله رب العالمین اینا شبهاتی که مطرح میکنن در طول تاریخ هم بزرگان ما جواب دادن، حتی از سود سید مرتضی در کتاب اشرافی، مرحوم علامه هلی بعد از او، بزرگان ما همه در طول تاریخ این شبهه رو مفصل هم جواب دادن، نه یک جواب نه دو جواب. بله. بیعت نکردن عبدالله عمر با امیرالمؤمنین، فتح الباری جلد 13 صفحه 168، منهاج السنه جلد 7 صفحه 473، تاریخ طبری جلد 2 صفحه 698، کامل ابن عسیر جلد 3 صفحه 191. بله، اینها آوردن که عبدالله عمر با امیرالمومنین بیعت نکرد. از اون طرفم اسکافی در کتاب المعیار و الموازنه صفحه 24 ایشون داره که یک شب عبدالله ابن عمر رفت در خانه حجاج ابن یوسف ثقفی نزدیکای نیمه شب، در زد و رفت و حجاج دراز کشیده بود، داشت استراحت میکرد. عبدالله عمر گفت که من امشب یک روایتی بیادم افتاد که من مات بلا امام مات میتتن جاهلیه، من خواستم که با عبدالملک مروان بیعت کنم و دستم به اون نمیرسد، آمدم با شما که نماینده عبدالملک هستی بیعت کنم. حجاج هم برای اینکه تحقیر کند عبدالله عمر را گفت دستم مشغوله، پاش دراز کرد و با پای من بیعت کن و پاشو برو. یعنی کسی که با امیرالمومنین بیعت نکنه باید اینقدر ذلت داشته باشد. معیار و الموازنه صفحه 24 نهج البلاغه ابن ابی الحدید جلد 13 صفحه 242. حالا این چیزاییه که ما به دست دادیم، که از این فایل من مال تقریبا شاید بیش از 25 سال 30 سال قبله. بله، جدیدن ما روی این کار نکردیم، ما دوستان هم میتونن کار کنن، مدارک دیگری هم پیدا کنن. بله،
استاد این لقب امیرالمومنین از عایشه گرفته شده
نه؟ نه، ما هیچ دلیلی نداریم که لقب امیرالمومنین از عایشه گرفته شده باشد. این ما روایت صحیحی نتونستیم پیدا کنیم. فقط عرض کردم در قضیه جنگ جمل این هست، این ما مدارکشم به دست آوردیم که امیرالمومنین احساس کرد که یه عده دنبال این هستن که دوباره عایشه را تحریک کنن، جمل سومی رو تشکیل بده، چون دوتا جنگ جمل قبلا انجام شد، یکی قبل از رسیدن حضرت امیر که حاکم منصوب حضرت امیر رو لتبار کردند و غیرو بیت المال رو غارت کردند، یک جمل که حضرت امیر آمد، یک جمل سومی میخواستن درست کنن. امیرالمومنین پیام داد به عایشه که برو، نرفت، ابن عباس رو فرستاد نرفت، برادرش محمد رو، محمد بن عبدالله رو فرستاد نرفت. راوی میگه ما بودیم در خلاصه اتاقی که عایشه بود، از خانم‌های انصاره، میگه عایشه مشغول بافتن موهای سرش بود، امام حسن مجتبی سلام الله علیه آمد و زیر گوشی یک جمله ای گفت، عایشه بافتن موی سرش رو نیمه کاره گذاشت، گفت حرکت کنیم و حرکت کردن. گفت ما همه تعجب کردیم که چی شد، ابن عباس آمد، محمد آمد، پیام دیگری و چه، ولی با یک زیر گوشی حضرت امام حسن مجتبی این انجام شد. بعد راوی میگه ما آمدیم در مدینه، یک روز اتفاقی عایشه را دیدیم، گفتیم امام حسن چی گفت که شما خلاصه بدون درنگ حرکت کردی؟ گفت که امام حسن از امیرالمومنین پیام آورد که عایشه یادت هست که طلاق امهات المؤمنین رو رسول اکرم به عهده من گذاشته، اگر حرکت نکنی مثلا میام مسجد ام المؤمنین رو از تو سلب میکنم و تو را طلاق میدهم، و دیدم که اگر بخواد همچه اتفاقی بیفته هیچ آبرو حیثیتی برای من نمیماند، ولی زا سریع حرکت کردم. این تقریبا میشه گفت روایت نیم بندی ما داریم.
توی روایتی که از حضرت علی علیه السلام علیه قصد در حوضی بایی که امیر المومنین کلامش کردن چه کنه؟
نداریم، نتونستم ما پیدا کنیم یک روایت معتبری. بله؟
از مرد این ممکنه؟
بله؟
طلاق بعد از مرد این ممکنه؟
دیگه همسریشون بعد از مرگ هم ثابت بوده دیگه، از واجه امهاتکم،
احکام اسلام که جاری برای
همه فرمانه. نه، این از مختصات نبی مکرمه، از مختصات نبی مکرمه که زنانشون بعد از خودشون نکاح با دیگر مردان حرامه.
و
دیگه بلا تنکو از واج ابدا. بله، اینها کاملا مشخصه که این ام المؤمنین بودن بعد از نبی مکرم برای همسرانشون ثابت بوده. روایات زیادی هم داریم. ما دوستان چند نفر درخواست داشتن که امروز فردا را با توجه به اینکه هفته ی آینده فاطمیه هست یه مقداری به شبهات فاطمیه بپردازیم. البته عزیزان میدانن الان در فضای مجازی تو این 3-4 تا شبکه‌ای که وهابی‌ها راه انداختن، شبکه کلمه، شبکه وصال، شبکه نمیدونم توحید و نور و اینها، یک هفته دو هفته قبل از فاطمیه اینها مرتب هر سال یک سری شبهاتی رو مطرح میکنن و جواب هم داده میشه و سال آینده این شبهات رو تکرار میکنن. قولی که از آقایان مراجع میفرمود اینها شبهات رو تکرار میکنن، شما هم موظفید جوابها رو تکرار کنید. حالا شاید کسانی در سال گذشته شبهات رو نشنیدن، امسال شنیدن و این جواب شما هم امسال اینها باید بشنون. در رابطه با حضرت زهرا شبهات زیاده، مخصوصا امسال که این امیری مشیری علیه ما علیه که یک آدم پست و رذلیه و خودشم معتقد به هیچ دین و مذهبی هم نیست، در فضای مجازی حتاکترین شبهه را نسبت به اهل بیت و نسبت به صدیقه طاهره مطرح کرده. من همین دو سه روز قبل بود یک جلسه همایشی بود در اصفهان، از دوستان خواستم از واحد رسد جدیدترین شبهات حضرت زهرا رو برا من بدن. من همین شبهاتی که از اول مهر به این طرف بوده دیدم بالای تقریبا 250-60 تا شبهه اینها مطرح کردن و با الفاظ خیلی رکیک و عبارتهای سخیف که اصلا من 7-8 صفحه اینها را مطالعه کردم نزدیک 10-20 تا، دیگه اعصابم کلا خرد شد، سردرد گرفتم و ول کردم. و الان عرض کردم اینا یک قرارگاهی گذاشتن، آتیستا هستن، مسیحیت تبشیری هست و وهابیت تندرو، اینها ستایی دست به دست هم دادن علیه شیعه دارن شبه افکنی میکنن و طبق مدارک مستندی هم که هست در آشوب سال گذشته هم تقریبا اساسی ترین تحریکات مال اینها بوده و مرکزشون هم این اسرائیل است و از اونجا دارن دستور میگیرن، تمام برنامه هاشون از اونجا داره میاد. اینم حالا دوستان میتونن بعضی از شبهاتی که قابل طرح هست و شبکه حضرت ولی هست، دوستان ما یا جای ابوالقاسمی، آقای روستایی یا اون آقای حسینی به مناسبت این شبهات رو مطرح میکنن و جواب میدن. میتونن دوستان آرشیو شبکه حضرت ولی هست رو ببینن، این شبهاتی که اینا مطرح میکنن ملاحظه کنن. نه لیست شبهات نشرش خلاف شرعه، نه تو گروه هم نمیذاری باجا. تو خودم وقتی میبینم سرگیجه میگیرم، ما که دیگه یه عمری با این شبهات با قول سرکار داریم، حتی میخوابیم تو خواب هم با این شبهات و با این مناظرات سرکار داریم. مثلا نشر اینها الا که بعضی از چیزها که قابل جواب دادن باشه آدم بتونه اینها را جواب بدیدی، بعضی هایی که دیگه فحاشی است و اهانت و غیره، اینا دیگه احتیاجی به جواب ندارد، اینا دیگه ماهیت خودشون رو دارن نشان میدن. بله، علایان نه، شما میتونید در فضای مجازی ببینید که اینها اگر حوصله‌اش دارید خودتون با مسئولیت خودتون اینها رو مطرح کنید. ما در رابطه با فاطمیه و همچنین در رابطه با قدیر و عاشورا، ما کلن شیعه سه تا تاریخ اساسی دارد که هویت شیعه به این سه تاست. بحث قدیر هست، بحث فاطمیه هست، بحث عاشورا. و بحث مهدویت هم در حقیقت فرزند این سه تا برنامه اساسیه که ما این سه تا مسئله را، قدیر و فاطمیه، عاشورا و مهدویت، که در حقیقت نتیجه این سه تا مهدویت، روش هر چقدر کار کنیم باز کم کار کردیم. یعنی به قدر جا برای کار کردن هست الا ماشاءالله، که متاسفانه ما در کتاب‌هایی که اخیراً داره نوشته میشه در این 10-20 سال اخیر، اینها روی این 4 مورد و به ویژه همون 3 مسئله. حالا ای حال، این ببینید، این 3 مسئله باید خوب روش کار کنیم، یعنی هم تبیین، هم دفاع شبهات رو جواب بدیم، هم در این 3 موضوع حجمه داشته باشیم. یعنی یک مثلث مقدسی رو درست بکنیم، یک ضلع این مثلث بشه تبیین، همون جهاد تبیین و بحث معرفتی، یک ضلعش بشه شبه زدائی و پاسخگویی به شبهات، یک ضلعش هم بشه روشنگری و ایجاد شبهه و حجمه. ما مادامی که این 3 محور را الان در همه معارف شیعی ما باید داشته باشیم، ولی روی این 3 مسئله باید یه مقداری بیشتر توجه کنیم. من الان یکی دو تا از شبهاتی که اینها مفصل دارن مطرح میکنن، اینها رو یک اشاره بکنم. بحث خواستگاری حضرت امیر از دختر ابوجهل جویریه هست، هر سال اینا مطرح میکنن، و اینکه هجوم به خانه حضرت زهرا توجیه میکنن که پیغمبر هم تهدید کرد اینها را، برای مسلمان ها را اگر کسی نماز جماعت نیاد خانه هاشون را آتش میکشیم. شهادت حضرت زهرا هیچ مدرکی سندی ندارد. اصلا چرا حضرت زهرا پشت در رفت؟ این خلاف غیرت، در بزنن، مرد خونه بنشیند، زن خانه بره در باز کنه. اصلا که شما میگید حضرت زهرا بین در دیوار ماند، خانه های مدینه اصلا در نداشت، همش حصیر بود و نمیدونم پرده بود. و چرا حضرت امیر سلام الله علیه از همسرش دفاع نکرد؟ این تا سال 1372 اینها آمدن شهادت رو مطرح کردن، قبلا تو تقدیم ها همه وفات می نوشتن. و اصلا فاطمیه با وحدت امت اسلامی منافات دارند. اینها تقریبا برخی از این شبهاتی است که مطرح میکنند. اگر چنانچه خانه حضرت زهرا آتش گرفت، چون خانه حضرت زهرا تسبیحی مسجد بود، باید مسجد هم آتش میگرفت، و شما دلیل ندارید که مسجد آتش گرفته. اینها تقریبا نمونه از شبهاتی است که اینها مطرح میکنند. من حالا یکی از اینها را که چرا با وجود علی فاطمه زهرا به پشت در رفت، ببینید، آنتی که ما داریم در بهار الانوار و کتاب سلیم، وقتی اینها آمدن در حضرت زهرا را زدن، فاطمه قاعدتون خلف الباب، حضرت امیر و طلحه، زبیر، یه عده‌ای در خانه اتاق نشسته بودند، دیگه 10 تا اتاق که حضرت زهرا نداشت، یک اتاقی داشتند. در همون اتاق نشسته بودن، مشورت میکردن که با حکومت چکار کنیم. صدیقه طاهره پشت در نشسته بود، در را زدن و در رو باز کرد. این طوری نبود که حضرت زهرا داخل خانه باشد، حضرت امیر بهش بگه که فاطمه جان برو مثلا در رو باز کن. مهمتر از این، حضرت زهرا اینها را خوب مسلمان میدانست و معتقد بود که اینها قرآن خواندن، تابع قرآنن. قرآن دیگه یا ایها الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتى تستأنسوا و تسلموا علی اهلها فإن لم تجدوا احدا فلا تدخلوا حتى يؤذن لكم. و اضافه بر این که لا تدخلوا بیوت النبی الا ان يؤذن لكم، و روایاتی که خودشون هم آوردن بر این که از حضرت رسول اکرم سوال کردن فی بیوت ادن الله ان ترفع فقام الیه رجلون، که ابوبکر بوده، گفت مراد از فی بیوت ادن الله کدام بیته؟ گفت بیوت انبیا. فقال یا رسول الله هذا البيت منها لبيت علی و فاطمه، اشاره کرد خانه علی و فاطمه جزء بیوت انبیاست. قال نعم من افاضلها، از با فضیلت ترین بیت انبیا، بیت حضرت زهرا و حضرت امیر سلام الله علیه. خب قرآن هم که میگه لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لكم، خب اینها کاملا مشخص هست. و نکته مهمی که ما در اینجا داریم که شما میگید آقا این که یک مرد خونه بنشیند، در بزنند، به زن بگه برو در باز کن، این با غیرت مردانگی نمی سازد. خب این کتابهای شما هست، این حجمش، تاریخ دمشق جلد 44 صفحه 35. رسول اکرم در مکه هست، پیغمبر نماز مغرب خواند، قرع عمر بن الخطاب الباب، عمر آمد در زد، رسول اکرم فرمود افتحی یا خدیجه، خدیجه پاشو بره در باز کن. خب شما که این همه دارید حجمه می کنید، اوورد می دید شخصیل چنان که خلاف غیرت هست مرد تو خونه بنشینه، به زن بگید برو در باز کن، اینجا چکار می خواد بکنید؟ آیا نسبت به رسول اکرم هم شما حاضرید بگید این خلاف نستدیل و غیرت بوده که پیغمبر خونه بنشینه بگه یا خدیجه برو در باز کن؟ بله، حالا اونش بعدن عرض میکنیم. و همچنین باز در جلد 42 صفحه 470، این دیگه مال مدینه هست، حضرت رسول اکرم آمد خانه ام سلمه و نوبت ام سلمه هم بود. چند لحظه گذشت، جا علی فدق الباب دقا خفیفا، خیلی آهسته در زد، فندبه النبی للدم، پیغمبر متوجه در میزنن، و انکرت ام سلمه، ام سلمه اونه ما در نمیزنم، من چیزی نشنیدم، فقال رسول الله قومی فافتحی له، ام سلمه پاشو برو در رو برای علی باز کن. خب اینجا را چی میگید شما؟ حالا در مکه شما بگید مثلا شاید رسول اکرم امنیتی نداشت بیاد در باز کنه، که مال مدینه هست. رسول اکرم میفرماید به ام سلمه برو در باز کن، آیا اینجا هم شما حاضرید؟ همون شبهه‌ای که نسبت به حضرت امیر دارید، و به قول ایشون همین هم دلیل بر این است که خانه های مدینه در داشته، پرده نبوده، حصیر نبوده. بله، باز در کتاب های شیعه هم به همین شکل که رسول اکرم نوبت عایشه بود، در زد حضرت امیر، رسول اکرم فرمود یا عایشه افتحی له الباب، بهار جلد 38 صفحه 348. سیوطی در اسباب النزول نقل میکنه، خیلی جالب هست، میگه اخرج الطبرانی بسند صحیح عن عایشه قالت كنت آكل مع النبی فی کعب، تو یک سینه بزرگ با پیغمبر غذا میخوردیم، امر عمر، عمرم عبور کرد، در باز بود، پیغمبر عمر تعارف کرد که بیا، عمر آمد و بگه فمر عمر فدا فاکل فاصابت اصبعه اصبعی. عمر وقتی غذا می‌خوردیم، من که داشتم از این سینه غذا برمی‌داشتم، در همون حالم عمر آمد و انگشتای عمر به انگشت من چسبید. خب اینها را شما چی میگید؟ آیا این هم میتونید بگید خلاف غیرت هست که یک مردی، یک مرد نامحرمی رو دعوت کند بیاد، زنش هم اونجا داره غذا میخوره، به طوری که دست نامحرم به دست همسرش برسه؟ اینجا هم دارید میتونید بگید این خلاف غیرته؟ دیگه علایه خود دیگه اطراف نشسته بودن دیگه، یک سینی بوده برای شما، هم غذا بوده در داخل سینی، حالا خرما بوده، برنج بوده یا چی بوده و اینها. عایشه داره میگه انگشتای عمر به انگشتای من برخورد کرد. این که دیگه خیلی وقیحه، خیلی زشته که یک مردی با همسرش غذا میخوره، به یک مرد نامحرم میگه بیا با ما در سر یک سفره غذا بخور. بله اونم رسول اکرم که دیگه این نکل علا خلقن عظیم. عرض کردم اینا رو ما بارها از شبکه سلام که بودیم اینها را گفتیم، تو شبکه ولایت، شبکه ولیعصر، فضای مجازی. ولی شما ببینید این فاطمیه که شروع میشه، تو این شبکه ها مرتب دارن شبهات رو هر سال پخش میکنن در فضای مجازی، مخصوصا سنی نیوز و این کانال یا گروه توحیدی که دارن، هر سال این شبهات رو دارن مطرح میکنن. و ما هم وظیفمون این است که هر سال بیاییم این شبهات رو جواب بدیم. ببینید کلن همین هر سال سه تا ویژگی رو باید تا جواب برنامه هامون باشه. تا من معتقدم منبر خوب منبری است که هم تبیین باشد، هم پاسخ به شبهه، هم حجمه داشته باشی. بگیم آقا فرض حدیث ثقلین مدرک ما اینه، از اون طرف شبهاتی که شما آوردید، آقا ضعف سند از ضعف دلالت، این هم علمای شما که تصریح کردن اینها سند صحیحه. از اون طرف شما آمدید کتاب اطرت رو کنار گذاشتید، آمدید گفتید کتاب الله و سنتی، علمای بزرگ شما از حاکم نیشابوری قرن پنجم ششم گرفته تا علمای معاصر مثل سقاف و غیره، میگن آقا این روایت دروغ است، به پیغمبر بستند، بنی امیه جعل کردند برای مقابله با حدیث ثقلین. ولذا اینها رو ما باید دقت کنیم، کتاب الله و سنتی. خب این سنت کدام سنت رو دارید میگید؟ شما به ما جواب بدید. سنتی که ابوبکر همون روز دوم سوم خلافتش طبق عبارت عایشه در این تذکرت الحفاظ جلد یک صفحه 3 صفحه 5 دستور داد تمام احادیث پیغمبر رو آوردن آتش زدن، عمر در زمان خودش دستور داد هر کس حدیثی از پیغمبر داره بیاره، تمام شهرها و روستاها حدیث بود آوردن و دستور داد همه رو آتش زدن. کدام سنت رو شما دارید میگید؟ شما در 100 سال اول یک صفحه کتاب مدون در سنت دارید، در حدیث دارید شما؟ ما باید عرض کردم هم تبیین هم پاسخ به شبهات هم حجمه. مثلا روی حجمه رفقای ما خیلی کار نکردن، البته شاید نمیدانیم، نمیتونیم جسارتم بکنیم به بزرگان. ما در طول تاریخ هم در حوزه حجمه علمای ما کار نکردن. یعنی شما در این 14 قرن شاید 1000 جلد کتاب در دفاع از اهل بیت ما از بزرگانمون داریم، ولی 10 جلد کتاب در حجمه نداریم ما. 10 جلد
حکومت دست
نه، بحث حکومت نیست. ببینید مثلا سید ابن طاووس این طرائفش کلش حجمه هست، متوفای 664. یا مثلا سید مرتضی در اشرافی مفصل، البته به مناسبتی حجمه را انجام داده، یعنی اینطوری نبوده که من عرض کردم نسبت به دفاع و تبیین خیلی کم داریم حجمه، خیلی کم حجمه. یعنی اگر 100 تا کتابی در دفاع نوشته شده، به زحمت میتونیم یک کتابی پیدا کنیم در حجمه نوشته شده باشد. و اول کسی هم که خیلی مردانه وارد شد نسبت به حجمه، مرحوم علامه امینی هست در جلد 7 و 8 و 9 القدیر، که دیگه لا رتب ولا یابسن نسبت به خلافت شیخین و عثمان از منابع اهل سنتشون آورد. یعنی ما قبل از علامه امینی این شکل حجمه و ایجاد شبهه و طرح سؤال از کتابهای خودشون علیه خودشون یعنی بنده ندیدم. اصلا ما یک کتاب مستقل من دیدم در حجمه، اونم از طرائفه. ما بقی در لابلای کتابها هست، در لابلای کتابها هست. و مرحوم کراتکی هم یک کتابی دارد، التعجب من اغلاط الامر الامام، شبهاتی رو علیه اهل سنت مطرح کرده. و اینها خیلی خیلی کمه، ولی خب یه مقدار خیلی تنده. اینا رو دیگه امروز در فضای مجازی مطرح کردنش، اینها یه مقدار من معتقدم در رابطه با حجمه خیلی اونا هرچی بی ادب هم هستن، ما باید ادب رو رعایت کنیم. اونها پرورش یافته سقیفه و اون سر صدا و داد بیداد و فحاشی ها و اقتلوا سعدا فانه منافق، زدن دهن حباب بن منذر رو دنداناش خرد کردن و غیره. ولی ما پرورش یافته قدیر هستیم، ما باید در حجمه ها هم تلاش کنیم، مخصوصا خیلی مؤدبانه، همون کاری که علامه امینی در القدیر کرده. همون جلد 7 ایشون میاد تقریبا 7-8 سطر در رابطه با فضیلت ابوبکر حرف میزنه، که اصلا از علامه امینی خیلی بعید هم حرف میزنن که ما منکر فضیلت ابوبکر نیستیم، یارگار پیغمبر بوده، اولین کسی بوده در رکاب پیغمبر هجرت کرده، چه اینها را میبرون بالای بالای بالا، بعد دیگه در صفحات بعدی دیگه از همون بالا پرت میکنه پایین. بله، یعنی این واقعا حالا دوستان ملاحظه کنن روش علامه امینی را، این روش خیلی خوبه، خیلی خوبه. یا اگر در یک جایی از آقای ابوبکر، جناب ابوبکر، جناب عمر مثلا این کارا را کرد، این کارا را کرد، این کارا را کرد، در کتابهای خود شما هم هست. یا من همیشه توصیه میکنم به دوستان تلاش کنیم این حجمه ها شخص ثالثی بشه، نگیم مستقیم آقا مثلا عمر همچه کار کرد. آقا اگر کسی از شما سوال کند عمر این کار رو کرده، چه جوابی دارید؟ یا از ما پرسیدن ما جواب بلد نبودیم، در اینجا میگیم آقا کسی از ما سوال کرد، یا حداقل در ذهنمون بگذاریم کسی از ما سوال میکنه، میگیم از ما سوال کردن ما بلد نبودیم جواب بدیم، شما میشه این رو توضیح بدید برای ما ببینیم که چی هست؟ یا اهل سنت یک جوابی به ما بدن، ما هم یاد بگیریم برای از دوستانمون که سوال میکنن ما پاسخ بدیم. بله نه 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 اصلا نظر نه، این مستقیم نه، مستقیم اثر منفی دارد. مستقیم این جست میگیره، شروع میکنن به اهانت کردن، دسارت کردن، این قطعا خلاف شرع حرامه. ما کاری بکنیم که این وهابی یا سنی موضع بگیرد، چون ببینید همون نگاهی که ما نسبت به ائمه داریم اونا هم نسبت به خلفا همین نگاه رو دارن. حالا یا راست یا دروغ ما کاری نداریم. کسی نسبت به ائمه ما جسارت کنه ما چه کار میکنیم؟ به هیچ وجه سر از پا نمیشناسیم ما. اونها مگر نسبت به خلفا کسی جسارت کنه به همین شکلی، یه مقدار خودمون رو به جای اونها بگذاریم، چون ما تصور میکنیم که اون باطل هست ما میتونیم هر حرفی رو بزنیم. این درست نیست. یعنی همون روایتی که آقا امام صادق در کتاب الاعتقادات صفحه 107، مرحوم شیخ مفید در تصحیح اعتقادات صفحه 137 داره که بگه یک کسی تو مسجد میشینه و خلفا فوش میده، سب میکنه و اسمم میبره، حضرت ما له لعنه الله، چش خدا لعنت کنه، تعرض بنا، با این فحشش به خلفا باعث میشه که اونها هم به ما فحش بدن. بعد آیه 108 سوره انعام، ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. میگه شما وقتی به مقدسات اونها فحش میدید اونها به مقدسات شما فحش میدن که ما هستیم. و السلام علیکم و رحمت الله. Thank you.